سه بعد از ظهر در ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش های این بخش خبری در ادامه باشید. نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام در باره پالرمو به نتیجه نرسید. ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران انتقاد کرد. و به نوشته یک روزنامه چاپ عربستان سعودی، این کشور تابعیت پسر بن لادن را سلب کرد. به این بخش خبری خوش آمدید. نشست روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی لایحه پالرمو بدون اعلام نتیجه پایان یافت. غلامرضا مصباحی مقدم، یکی از اعضای مجمع، در این باره گفت که در نشست روز شنبه موافقان و مخالفان لایحه پالرمو نظر خود را بیان کردند، اما اعلام رأی و تصمیم گیری نهایی به پس از تعطیلات نوروز موکول شد. گروه ویژه اقدام مالی که نهاد بین المللی ناظر بر شفافیت مالی است، هفته گذشته 4 ماه دیگر به ایران فرصت داد تا برای تصویب و اجرای استانداردهای این گروه مالی اقدام کند. لایحه پالرمو و CFT، دو لایحه از لایحه چهارگانه دولت روحانی، به دلیل اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شدند. این دو لایحه به الحاق ایران به 2 کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته و مقابله با تأمین مالی تروریسم مربوط می شوند. اما ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران روز شنبه با انتشار بیانیه انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران را مقرضانه و فاقد توجیه قانونی دانست. این ستاد در بیانیه خود همچنین اظهارات جاوید رحمان درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را ادعاهایی نادرست و غیر واقعی توصیف کرد. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در ایران، هفته پیش در دومین گزارش خود مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را در مواردی متعدد به ادامه نقض حقوق بشر متهم کرد. اعدام مجرمان نوجوان، حق آزادی بیان، حق برگزاری تجمع مسالمت آمیز، وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی، حق دادرسی عادلانه، حقوق زنان و بازداشت روزنامه‌نگاران، وکلا، فعالان کارگری و فعالان سیاسی و مدنی از مواردی است که در این گزارش به آنها پرداخته شده است. در خبری دیگر، روزنامه ام القرى چاپ عربستان سعودی روز شنبه به نقل از وزارت کشور عربستان اعلام کرد که حق شهروندی حمزه بن لادن، فرزند اسامه بن لادن، سلب شده است. درباره دلیل اتخاذ این تصمیم جزئیاتی منتشر نشده است. این خبر در حالی منتشر می شود که دولت آمریکا روز پنج شنبه از تعیین جایزه 1 میلیون دلاری در ازای دریافت هر گونه اطلاعات در مورد محل اختفای حمزه بن لادن، فرزند بنیانگذار گروه القاعده، خبر داد. وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در همین زمینه اعلام کرد که حمزه بن لادن در حال یافتن جایگاه رهبر در گروه القاعده است. حمزه بن لادن 30 سال دارد و فرزند 15 از 20 فرزند اسامه بن لادن و متعلق به زن سوم اوست.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
روسیه و اسرائیل درباره تشکیل کارگروهی که از جمله خروج نیروهای خارجی از سوریه را پیگیری خواهد کرد توافق کردند. بنیامین نتانیاهو در پی دیداری که با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، داشته، گفته بود اسرائیل در پافشاری بر ضرورت خروج ایران از سوریه تنها نیست. گزارش رو بشنوید در همین ارتباط از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در کیف.
رئیس جمهور روسیه تایید کرد طی دیدار وی با نخست وزیر اسرائیل، طرفین درباره تشکیل کارگروهی توافق کردند که خروج نیروهای خارجی از سوریه را دنبال خواهد کرد. ولادیمیر پوتین پنجشنبه در جمع خبرنگاران گفت:
ایده заключается в том, чтобы со всеми заинтересованными сторонами
انگیزه از تشکیل این کارگروه ایجاد ساختار عملی با مشارکت تمام طرف‌های ذینفع در وهله نخست سوریه و دولت این کشور و شاید هم اپوزیسیون، کشورهای منطقه و تمام بازیکنان این بحران است. تا پس از نابودی آخرین کانون‌های تروریستی به عادی سازی اوضاع در سوریه بپردازد. از جمله این مرتبط با خروج تمام نیروهای خارجی از سوریه و احیای کامل حاکمیت ملی سوریه و حفظ تمامیت ارضی این کشور است. ما همواره در این باره سخن گفته ایم و این کاملا همسو با موضع روسیه
است. بنیامین نتانیاهو چهارشنبه برای نخستین بار پس از سقوط هواپیمای نظامی روسی در سوریه که روسیه مسئولیت آن را بر عهده اسرائیل نهاده بود به مسکو سفر و با ولادیمیر پوتین دیدار کرد. به گزارش تاس در پی این دیدار یک مقام بلندپایه اسرائیلی که هویتش فاش نشده به خبرنگاران گفت دو کشور تنش‌های ناشی از این حادثه را پشت سر گذاشتند و اسرائیل تا جایی که ضروری بداند ضمن حفظ مکانیزم جلوگیری از تصادم نخواسته با روسیه به مقابله با ایران در سوریه همچنان ادامه خواهد داد. به گزارش جروسلم پست، نخست وزیر اسرائیل در پی دیدار با رئیس جمهور روسیه اعلام کرد اسرائیل تنها کشوری نیست که مصمم است نیروهای ایرانی را از سوریه بیرون کند. بر اساس این گزارش نتانیاهو پیشنهاد تشکیل کارگروهی با هدف پیگیری خروج تمام نیروهای خارجی را مطرح کرد تا به گفته وی از این لحاظ سوریه به وضعیتی پیش از جنگ بازگردد. روزنامه هارتس نیز نوشت رهبران روسیه و اسرائیل عمدتاً درباره نیروهای ایرانی و همچنین سامانه‌های دفاع موشکی S-300 که روسیه پاییز گذشته به ارتش سوریه تحویل داده بود گفتگو کردند. یک دیپلمات آگاه که نامش فاش نشده به هارتس گفت مقرر شد به اقداماتمان ادامه دهیم و روسیه این وضعیت را پذیرفته. ایگر شفتسوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید روسیه دستاوردهای جنگ در سوریه را با ایران تقسیم نخواهد کرد.
اگر اسرائیل معتقد است ایران تهدید جدی است، روسیه می تواند در این نگرانی ها شریک باشد، به ویژه که مشخصا خود را پیروز جنگ سوریه می داند و نمی خواهد این موقعیت را با ایران تقسیم کند، همان گونه که ایران در تقویت موقعیت اسد شریک و بهتر بگوییم ابزار روسیه بوده، اسرائیل می تواند در بیرون راندن ایران از سوریه شریک و ابزار روسیه باشد. اما دغدغه کرملین این است که میان این دو جنگ رخ دهد و در حالی که بدون جنگ نمیتوان ایران را از سوریه بیرون کرد، تشکیل یک نهاد بین‌المللی که شاید بتواند عهده‌دار این وظیفه شود و ایران را به تغییر سیاست‌های منطقه‌ای اش وادارد به نفع همه از جمله روسیه است.
ایران میگوید به درخواست دولت بشار اسد در سوریه حضور مستشاری دارد و روابط تهران دمشق در این زمینه ربطی به کشورهای ثالث ندارد. اما اسرائیل همواره ایران را تهدید خوانده و اعلام کرده برای مقابله با استقرار نیروهای ایرانی در سوریه هزاران هدف را مورد حمله قرار داده. چندی پیش دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هشدار داد در سال جاری واکنش ایران به این حملات متفاوت خواهد بود و وزیر خارجه ایران گفت که نمیتواند احتمال وقوع روی نظامی بین ایران و اسرائیل را منتفی بداند. پنجشنبه گیر پدرسن نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه طی نخستین سخنرانیش در شورای امنیت تشدید تنش میان اسرائیل و ایران در سوریه را بسیار خطرناک دانست و گفت
مداخله خارجی عامل مهم در این مناقشه بوده. 5 ارتش خارجی در وضعیت پرتنش یا حتی رویارویی مستقیم در آسمان و یا بر زمین سوریه عملیات نظامی می کنند که تهدید روزانه است برای تشدید مناقشه بین المللی. نباید خطر افزایش تنش بین اسرائیل و ایران را نادیده گرفت.
روسیه با ایران در سوریه همکاری میکند، اما در حالی که تنش‌ها میان ایران و اسرائیل رو به افزایش است، روسیه با اسرائیل روابط دوستانه دارد و بنا به اظهارات تازه رئیس جمهور روسیه این مناسبات پیوسته رو به بهبود است. مقامات روس برها نقش ایران در سوریه را مثبت خواندند، اما میگویند پس از پایان جنگ تمام نیروهای خارجی از جمله نیروهای وابسته به ایران باید از سوریه خارج شوند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم.
40 سال 40 گفتگو.
بعضیا از نظامیان و بعضیا نمیخواستن که علیزاده برن.
اون احساس که من داشتم احساس خطر بود.
از همون موقع بود که آقای خمینی هم شوق باید برود رو تکرار کرد.
من دولت تعیین میکنم. من تو دهن این دولت میزنم.
رشته گفتگوهایی از فرهنگ قویمی.
هر سه‌شنبه ساعت 18:30 و 23:30، تکرار چهارشنبه ها 8:30 دقیقه بامداد و 12:30 دقیقه بعد از ظهر.
شنونده بخش خبری رادیو فردا هستید. اجازه بدید که در اینجا یک خبر رو از ایران به آگاهیتون برسونم. شماری از مدارس ایران از جمله در استانهای فارس، لرستان، کردستان، کرمانشاه و چهارمحال و بختیاری به دلیل بارش برف و یخبندان در روز شنبه تعطیل اعلام شدند. مرتضی سلیمی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر ایران روز شنبه گفت که طی 3 روز گذشته به بیش از 11500 نفر در 25 استان درگیر سیل، برف و کولاک امداد رسانی شده است. خبرگزاری ایلنا نیز به نقل از مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ایران از مسدود بودن 20 محور در چند استان مختلف به علت بارش برف، یخزدگی و ریزش کوه خبر داد. و اما شماری از کارگران تراورس لرستان در اعتراض به عدم دریافت معوقات مزدی خود روز شنبه مقابل فرمانداری درود تجمع کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، دلیل تجمع این کارگران عدم پرداخت 3 ماه معوقات مزدی آنان از آذر ماه امسال و نیز تأخیر در پرداخت عیدی و پاداش آخر سال اومد شده است. عدم پرداخت معوقات مزدی کارگران از سوی کارفرما، مشکلات بیمه و سایر مشکلات صنفی طی 1 سال گذشته به برگزاری 10 ها تجمع اعتراضی توسط کارگران در شهرهای مختلف ایران منجر شده است. اما اجازه بدید که در ادامه با هم بشنویم برنامه زنجیره‌ای ملاقات رو، کاری از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. وکیل 37 ساله است که در سالهای اخیر وکالت شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله بهائیان را بر عهده داشته، اما حالا خودش زندانی است. بدون امکان ملاقات با خانواده و بدون دسترسی به وکیل مدافع در زندان اوین. امیر سالار داوودی که از 15 سال پیش به حرفه وکالت مشغول است، 29 آبان ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. ماموران دفتر کار او و منزلش را مورد تفتیش قرار دادند و برخی وسایل شخصی و مدارک او را با خود بردند. این وکیل علاقمند به مسائل حقوق بشری در سالهای اخیر در این حوزه مطالبی می نوشت و هر از گاهی آنها را روی شبکه‌های اجتماعی هم منتشر می کرد. اعدام‌ها در ایران و بازداشت وکلای دادگستری، فعالان مدنی و اقلیت‌های مذهبی از جمله مواردی بود که امیر سالار داوودی درباره‌شان می نوشت و انتقاد می کرد. به عنوان مثال، او در یکی از پست‌های خود در اینستاگرام درباره بازداشت قاسم شعله سعدی، آرش کیخسروی و هدا امید، سه همکار خود نوشته بود. او در 1 سال گذشته بارها درباره پرونده‌های موکلانش و نوشته‌هایش روی شبکه‌های اجتماعی احضار و بازجویی شده بود. وحید مشکانی فراهانی، وکیل مدافع امیر سالار داوودی، میگوید در پرونده موکلش اتهام‌های اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است. در این 2 ماه و نیمی که از بازداشت امیر سالار داوودی می‌گذرد، او از ملاقات با همسر و فرزند 5 ساله‌اش محروم بوده و تنها 2-3 بار به او اجازه تماس تلفنی داده شده است. مقام‌های قضایی ایران اعلام نکردند که بازداشت این وکیل دادگستری تا چند روز یا چند هفته دیگر به طول خواهد انجامید.
سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. بیشتر از آنچه که در این بخش خبری شنیدید رو میتونید در وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com بشنوید، بخونید، همراه با آخرین تحلیل ها از تحلیلگران مسائل سیاسی روز ایران و جهان. با ما همچنان همراه بمونید.